اللهم على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. مسألة لو لم يجز المالك فإن كان المبيع في يده فهو وإلا فله انتزاعه ممن وجده في يده مع بقائه ويرجع بمنافعه المستوفات وغيرها على الخلاف المتقدم في البيع الفاسد. بحث در احکام رد هست. یکی از احکام رد این مسئله زمان هست که این زمان کی محقق میشه، چطوری محقق میشه. مرحوم شیخ میفرماین که اگر مالک اصلی اجازه نداد، توجه فرمودی، مالک اصلی اگر اجازه نداد گفت که من این معامله ای که کردید مثل خانه من را بدون اجازه من فروختید، من این معامله را قبول ندارم، رد کرد، اجازه نداد. حالا یا رد کرد یا اجازه نداد، این وقت حق دارد. اگر ملکش را تصرف نکردم، مثل فرضش را به کسی تحویل ندادم، خانه را به کسی تحویل ندادم، خود هیچ شروع تمام میشه قصد. اما اگر فرض این است که تصرف هم کردن، هرش این را اون فضولی برداشته داده به اون طرف، مثلا یا خانه را تحویل طرف دیگه داده، الان اون آمده اون خانه نشسته، اینجا چطور؟ چون فرماییم که در این صورت مالک میتوند هر جا اون عین هست اون را از دست اون شخص بگیره، پس اون که فضولی این را داده، مثلا زید صاحب خانه است، امری که فضولی خانه را فروخته بود به بکر، تحویل بکر داده، حالا بکر هم خانه را فروخته مثلا به خالد، خالد هم فروخته به جعفر، الان دست جعفر را فرض کن، مالک میتونن از جعفر پس بگیره اینجا. پس بنابراین هر دست هر کسی هست از اون میتونه پس بگیره، اون نمیتونه بگه که من از فلانی خریدم پولش رو دادم، نه، مالک میتونه. اگر در دست او تلف شده، در دست مثلا جعفر تلف شده، که اون وقت مالک میتونه از جعفر پول اون را بگیره، دوست فرمودی یعنی قسمن این را بگیره، قیمت این را بگیره. در قیمت هم میفرماین که دو تا نظر هست، قیمت یه متلف را میگیرد از جعفر، یا اعلى القیم از زمانی که دست جعفر افتاده تا زمان تلف قیمت بالاترین قیمت را میگیره. و در قیمت یه فرضی هم میکنه که قبلا مثلا دست فرض کنی که این آقای امر اینا فروخته بود به بکر، دست بکر این 100 تومن میارزید، 100 میلیون میارزید، الان که آمده دست جعفر، جعفر که خرید 50 میلیون خرید، اون ارزشش پایین اومده. میفرماین که اون زیادی قیمت رو هم باز میره در اون شخص اول میگیرد، مثلا که دست اون بالاتر بوده، پس اون قیمت فعلی رو از این شخصی که الان دستش تلف شده از این میگیرد، اما زیادی قیمت که در مراحل قبلی بوده اون زیادی رو هم اون مراحل قبلی هر کس دست هر کس بوده از اون میگیره. پس بنابراین اون مشتری ضامن است که در دستش تلف شده، از اون قیمت اون مال رو میگیره یه تلف شده باشه، و اگر زیادی قیمت بوده در دست این نبوده در اشخاص قبلی بوده از اونها هم زیادی رو میگیره.
نمیشه بگیم از اون باید بیاد از همین بگیره، این خودش موظفه بره از
همین بگیره، اینکه من دست من این مال شما تلف شده، حالا که مال شما یا مثلی هست یا قیمی هست، اگه قیمی هست من باید قیمت چی بودم، قیمتش هم که یا اعلى القیم یا یوم تلفه، اعلى القیم هم باشه از روزی که دست من افتاده تا روزی که تلف شده باید اون حساب کنید، اون باید علی الید ما اخذت، ما اخذتش همون 50 میلیون بوده مثلا، بیشتر از اون که اون اخذ نکرده، و دیگران در دست اونها قیمت بالا بوده باید اونها ضامن هستن. حالا یک فرض دیگر همین است که منافع این که در این مدت از این خانه استفاده شده چطور؟ بفرمایم منافع مستوفات رو قطعا ضامنه، منافعی که ازش برداشت کردن فرض از اینکه در خانه نشستن و اجاره شده بدن به اجاره اجاره نیست شده. اگر منافع غیر مستوفات بود چی؟ مثلا خانه رو دستش رو بستن کلیدش در اختیار اینها بوده مثلا از استفاده نکردن اینجا چطور؟ اونجا هم میفرمایند که یا زمینی از زراعت نکردن و امثالی. و من اینجا هم یک اختلافی بود که قبلا در عقد فاسد در اوائل بی اونجا بحث کردم که آیا منافع غیر مستوفات رو هم زامن هستن یا زامن نیستن. اختلافی بود. اگر اونجا ما قائل به زمان بشیم اونجا هم زامن هستن که در اون اختلاف هستی در منافع غیر مستوفات. تا اینجا حالا این بحث تقریبا روشن. این رابطه مالک با مشتری را که الان روشن می‌کند. در مسئله بعدی رابطه مشتری با فضولی را خواهیم روشن کرد که حالا مشتری که آمد این را پولش را داد زامن شد نسبت به مالک، مشتری از اون فضولی مثلا میخواد برد سمن را بگرد پولی تحلیل فرسون که فضولی داده باید اون پولش را برد از رو بگیرد یا نمیتوند بگیرد. این بحثی هست که باید بکنید مثلا در دو صورتی که این پول تلف شده پیش اون تلف نشده باید این بحثا بیاد. و یکی هم که اگر زیادی داده به مالک مثلا فرسون که اون سمنی که به فضولی داده بود این را خریده مثلا به 50 میلیون ولی مالک گفت که نه این قیمت بازاری 100 میلیون شما به شما ارزون فروختم و اون زیادی را به مالک داده یعنی 50 میلیون بیشتر داده از اون قیمت خریده بود به فضولی داده بود، آیا این زیادی را میتونه از فضولی بدهد بگیرد یا نه این قیمت از زیادی را دیگر از فضولی نمیتونه بگیرد؟ این ها بحث هاییست که انشاءالله کم کم واردش میشه. شما مسئلتون لو لم یجز المالک، اگر مالک اجازه نداد، حالا اجازه نداد هم از این که رد کرد یا رد نکرد فقط اجازه نداد، بله. فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اگر مبیع در دست خود مالک هست، اگر مالک اصلا فضولی فقط یه عقدی خونده بود توجه فرمودید در دست، اگر مبیع در دست خود مالک یعنی فضولی تحلیل نگرفته بود فقط عرض خونده بود مادت در از خود مالکه فهوه به مشکل نیست که عقد باطل است و اونجا دیگه کسی هم زامن چیزی نیست و فرض این است که مال در دست خود مالکه. و الا اگر نه در دست مالک نبود و نبی فله و پس برای مالک هست انتظاره ممن وجده وجده و فیده، پس برای مالک است که گرفتن و ما مبی از کسی که بیابد این مالک و مال را در دست اون، یعنی ما مبی را بیابد فیده در دست اون، نه در دست اون شخص، در دست هر کس بیابد میتوند مالش پس بگیرد نه بقایه در طورت که اصل مبی باقیه به منافعش چی میشود؟ فرمایند که ویرجعو به منافع المستوفات و غیرها و رجوع میکند به منافع مستوفاتش، منافع مستوفاتش رو پس میگیره قطعا و غیرها علی الخلاف. و غیر منافع مستوفات یعنی منافع غیر مستوفات چطور؟ اینها رو هم میگیرد علی الخلاف المتقدم فی البیع الفاسد، در اون خلافی که گذشت در بیع فاسد که اونجا دو تا نظر بود آیا منافع غیر مستوفات رو هم ضامنن یا ضامن نیستن. خب در باب غاصب که قطعا میگن ضامنه سوره الغاصب یو خذ الاشد رحمه، اما در باب این بیع فاسد تو که این هم یکی در حقیقت از ذات شبیه بیع فاسد این فضولی هم اینجا چطور؟ اینجا که امه محل بحث بین علما مرحوم شیخ هم آخر سر اونجا نتونست بپذیرن که حتما زامنه، گفتن که اگر این در روایات اشاره می شد مثلا گرسه مثلا کردن علما خیلی ها فرمودن زامنه، ولی مرحوم شیخ اونجا به نتیجه نرسید.
اینجا مجد سر راجع صفحه 21-38 از سالس به نمونه مفرح علم روز به عبد الفاسد
مرحوم اونجا مرحوم شیخ همین بحث را چند صفحه مطرح کردن که آیا منافع غیر مستوفات هم زامنه یا زامنه نیست. منافع غیر مستوفات در این که برموشه خودتا میان آخرش ایشون میگن که خب این در مثلا روایت صحیح علی ولنا اصلا اشاره نشده مثلا لا اینها پس بنابراین موشم شد که این منافیس زامن نیست مثلا یعنی در روایت اشاره ای میشون
آخرش
میگن
به
عدم
مثلا حالا هزا دوست خطا هجم آره القلب زمان لا یخون من خوبت
حالا تنگاه لا یخون من خوبت چی میگن و این کاره چی؟
اینجا که گفتیم اینجا چیز که اول آورد دلیل آورده و بعد میاد میگه قلب عدم زمان موافقان للعصد اینجا هاشی هم زده بعد توضیح ده اینجا حتی آخر آخر دوست خطا آخر دیگه میگه که بلا هزا فالقلب زمان لا یخون من خوبت و این کانال متراعا من ظاهر سینت عبی ولاد اختصاص الزمان فی المقصود به منافع المصطفى من البغض المتجاوز به الى غیر محل رخصت الا ان لم نجد لذالک عاملا فی المقصود الذی هو مورد
یه در روایت نیست ولی مردم علما فتواشون بر طبق روایت شکل نگرفته لذا کلمه ایشون بیشتر موعدن به قائل قول به زمان بگن که میگن تو علما زمان قول به زمان رو تقویت میکنن گرچه روایت رو میگن در روایت صحبت زمان نشده مثلا خب علی الخلاف المتقدم فی البیع الفاسد بر اون خلافی که گذشته در بیع فاسد خب پس بنابراین اصل مالش میگیرد منافعش هم میگیرد مستوفات را قطعا میگیرد غیر مستوفات هم خلاف است و معد تلف اگر این عین آمده این مبی تلف شده اون وقت یرجع الی من تلف عنده به قیمته یومت رجوع میکنه این مالک به کسی که تلف شده این نبی پیش او به قیمتش حالا قیمت چه روز یومت تلف قیمت روز تلف را که این هم یه بحثی بود که در روز خودش که یوم تلف ملاکه یوم الادا ملاکه اعلی القیم ملاکه فرمایم که اینجا دوتا احتمال بشته نفرمونده قیمت یوم تلف را او به اعلی القیم من زمان و قعفیته یا به اعلی القیم که از روز زمانی که دست من خواهد افتاده تا روز تلف مثلا بله ولو کان قبل ذالک فی زمان آخرین اگر بوده باشد این مبی قبل از اینکه در دست این آقا بوده در دست این شخص بوده فی زمان آخر در زمان شخص دیگر بوده و فرض زیادت قیمت این ده و فرض شده که در دست کس دیگر بوده اون موقع قیمتش زیادتر بوده ثم نقصت این در اخیر بعدن پایین آمده در پیش این شخص اخیر که در دست این اخیر تلف شده اختص سابقو به رجوع به زیادت علیه و اون شخص سابق مخصوص می شود که رجوع بشود به زیادت بر اون شخص سابق کما صرح به جماعتون فی العید المتعاقبه چنان که تصریح کرده به مطلب جماعتی از علما در بحث عیدی متعاقبت که اینجا هم یکی از فروعات عیدی متعاقبت است که در دست چند نفر بوده در اونجا عده‌ای از علما تصریح کردن که اگر زیادت در دست ید سابق بوده اون ید سابق اون زیادت را میدهد هذا كله حکم المالکه مع المشتری تا اینجا که بیان شد حکم مالک است با مشتری که مالک از مشتری یا بفرمایید از دست کسی که نبی دستش افتاده مثلا از اینها چگونه برخورد میکنند و اما حکم المشتری مع الفضولی اما طرف دیگر این مثلا مسئله چطوریه که اون آقای مشتری که حالا پول را پرداخت کرد با آقای مالک یا اصل ما مال را پرداخت کرد با منافعش مثلا قیمت منافعش به اصل اون آقای مالک هستی بعد چگونه از رابطش با فضولی و اما حکم مشتری مع الفضولی فضولی که بایه بوده دیگه بوده بایه بوده حکم مشتری با فضولی ستوریه هست فیقع اون کلام فیه تارتن فی السمن کلام واقع می شود در این حکم مشتری با فضولی تارتن در سمنی که داده به این آقای فضولی پول رو داده تدر و اخرا فی ما یغرم قول المالک و تارتن اخرا هم کلام واقع می شود در اون چیزی که این زامن می شود این آقای مشتری یعنی اغرمه مشتری فی مادر اون چیزی که زامن می شود اون را مشتری، اون چیز را برای مالک زائدن الثمن، بیشتر از ثمن مثلا فرض کن که اون یک قیمت بالاتری را مجبور شده به مالک بده، به این دست این تلف شده، حالا اون که ثمنی که داده بود به این آقای فضولی کمتر بود، یه چیز بیشتری هم به مالک هم آده، مالک ازش گرفته. اینجا رستور میتونه علاوه بر ثمن اونها را هم پس بگیره. فهنا مسئلتان، بس در اینجا دو تا مسئله است، یکی این که ثمنش رو میتوند بگیرد یا نه، یکی این که اگر فرض کن که بالاتر از ثمن یه چیزی به مالک داده اونو میتوند بگیرد یا نه. دوست فرموده الاولا، اول مسئله این است که آیا ثمن رو میتوند بگیرد یا نمیتوند بگیرد. میفرمایم که این ثمن را میتوند بگیرد یا نمیتوند بگیرد باید در دو بخش بحث کنیم. یه وقت این آقا جاهل بوده که این فضولیه، نمیدونسته که این مال این نیست، مثلا فکر کنه این مال کسی آمده میفروشه، یه وقت جاهل بوده، یه وقت نه عالم بوده میدانسته که این فضولی هست داره میفروشه. تازه فرمودی اگر عالم بوده، بحثش چند سفر پیش هم گذشت که اگر مالک میخواد اجازه بدهد در عید متعاقبه، اونجا بحث کردیم که در توالی عیدی توالی عقود بحث شد که آیا اصلا قابلیت اجازه دارد در صورتی که اون آگاه بوده به اصطلاح، چون اونجا بحث شد که اگر آگاه بوده که ما دست چند نفر افتاده، اون فروشنده داره پول به این تسدید میکنه، اصلا وقتی تسدید کرد پول مال این آقای فضولی میشود. فضولی هم وقتی معامله کرد دیگه معامله با پول خودش داره کرد، مثلا انجام داده، پس بنابراین مالک نمیتوند اجازه بدهد این بیهای متوالی را، حتی اون بیه اول را هم نمیتونه، چون که اون پول در مقابل این مال نبوده، پول را تصدیق کرده بود. این بحث های اونجا گذاشته، پس در صورت آگاهی، حتی اونجا گفتن که در صورت تلف همه بود، خیلی ها گفتن یا حتی نسبت داده شده به اتفاق که در صورت آگاهی اگر تلف شده این پول دست این آقای فضولی، حق رجوع ندارد مشتری، نمیتونه بگه بگه که پولی که به شما تحویل دادم، ثمنی که تحویل دادم پس بدید. بس یه بحث در صورت آگاهی که آیا مشتری با علم و آگاهی با این آقا معامله کرده، میدونسته این فضولی هست باش معامله کرده، ثمن را در اختیار او قرار داده، آیا میتواند ثمن را پس بگیرد یا نمیتونه در صورت تلف یا عدم تلف دوست فرموده. یه بحث اونجاست. خب یه بحث این است که نه اصلا بیچاره خبر نداشته این آقای مشتری که مال را از این آقای فضولی گرفته و ثمن را تحویل او داده، متوجه نبوده، نمیدانسته که این آقا چی از آقا فضولی هست. در اینجا چطوره؟ این را میتواند در صورت که جهل کنده روشن است که زمان هست، یعنی میاد رجوع میکنه از فضولی پولش را پس میگیره. توجه بودید الاولا انه یرجع علیه بالثمن ان کان جاهلا بکونه فضولیا، رجوع میکند اون مشتری علیه بر فضولی به ثمن، ثمنی که تحویل فضولی داده، اگر جاهل باشد این آقای مشتری بکونه اون فضولی فضولیا، اگر جاهل باشد که بکونه فضولی فضولیا، اون موقع میتونن رجوع کنن، سواء اون خانه باقیان او طالفا، فرق نمیکنه که الان ثمن باقی هست الان در اختیار این آقای بفرمایید این آقای فضولی الان هست، مثلا پیشش هست همون او طالفا یا تلف شده، ولا یقدر فی ذلک اعترافه به کون البایع مالکا لان اعترافه مبنی علی ظاهریته. خب این آقایی که جاهل بوده یه وقت بعدم میگه که بابا من اشتباه کردم، این مالک نبوده، روشن شد که مثلا اشتباه بوده، مثلا این مالک نبوده، یه وقت میگه نه اعتراف میکنه که آقا این پولا که دادم اقرار دارد، اعتراف دارد که اون مالک هستن، یعنی جاهل و اعتراف و اقرار دارد که اون فضولی مالکه. میگه آقا وقتی که شما اقرار دارید که این آقا مالکه، از من چرا میکنم، پس در حقیقت شما حق ندارید، ولی اون که حالا اون مالک اصلی آمد اقامه دعوا کرد در محکمه اثبات کرد که این فضولیه، این مال مالو نیست، ولی شما مشتری الان اون اقامه دعوا را قبول نداره، خودت میگی نه مالک همین هاست، اون بیخود آمد مثلا در محکمم بیخود در نفع و به حساب قضاوت کردم. که الان این آقای مشتری میگه اعتراف دارد که مال مال اینه. اگر اعتراف دارد چطور؟ و من اعترافش دو جور دو نه هست. یه وقت اعترافش از روی علل ید یه چون دستی در اختیار این آقا بود قاعده وسط دستی این بود، من مثلا میگم که این مال اینه. اگر از این بابت خب اون شهادت مقدم بر این ید میشه، بس اعتراف خاصی ندارد. میگه چون دست در اختیار این بود مثلا من میگم این مالکه. بعد فرمودید اگر اعتراف از این بابت میتونه با سند را پس بگیرد، اما اگر نه اعترافش از جهت این است که میگه نه من اصلا علم دارم که این آقا مالکه، نه زد ید مثلا ادعای خودش علم میکنه و ادعای ابطال اون شهود شاهدان را میکنه، اینجا دیگه نمیتونه سندی که داده پس بگیره. چون که نه اون مالک را که ادعای هرم مالکت میبونه قاصد میدونه که این میخواد مثلا این مبیر ازش پس بگیره، از مشتری پس بگیره، میگه نه اون بیچاره اون مال را فروخته بود به من، مال خودش هم بود، الان این آقای ادعا میکنه که نه مال اون نیست، مثلا آمده این مبیر از من پس میگیره، مبیر هم در حقیقت مال اون طرفی هست که فروخته. پس بنابراین اعترافش دو نحوه است. اگر اعترافش روی یده خب میتونم سند را پس بگیره شهادت را، اما اگر اعترافش نه از روی علمه اصلا شهادت را قبول ندارد این آقای مشتری، اون موقع باید روی اعتراف خودش وایسته. وقتی میگه که مال اون بوده باید اونم تحویل داده بود دیگه، صحیحه. پس این مبیر این آقا داره غاصبانه میگیره، نباید پول را از او از مالک بره پس بگیره. معامله بوده صحیح بوده، صحیح واقع شده به اعتراف این آقا و حق پس گرفتن نداره، اون معامله صحیح واقع شده. درمانید که ولا یقدح فی ذلک اعترافه به کون البایع مالکن، و ضرر نمیرساند در این که میگیم که مشتری حق دارد رجوع بکند به آقای فضولی، در این رجوع ضرر نمیرساند اعتراف المشتری به کون البایع مالکن. سلام
سروش، این آیت الله بیجت اینا کجا داخل
هست؟ آیت الله
بیجت
آیت الله بیجت داخل حرم،
داخل حرم بزرگا
داخل حرم که میرید اونجا البته قسمت مردان هست، بعد از ظهرها اجازه میدن خانم برن زیارت. بله بعد از ظهر ساعت دو اینها آقا فرمایند که ایزا ولا یختف فی ذلک اعترافه به کون البایع مالکا، میگه ضرر نمیرساند فی ذلک در این که گفتیم حق رجوع دارد، این حق در این حق رجوع ضرر نمی رسند اعتراف مشتری به کون بایع، به کون این بایع فضولی، به کون این که میگه این آقای بایع مالک است. این اعترافی که میکند که آقای بایع مالکه، این اعترافش ضرر نمی رسند که بیرد از این از همین بایع پول خودش رو پس بگیرد، ثمن رو پس بگیرد. چرا با اینکه اعتراف میکنه که این بایع مالکه، چرا میتوند باز بیرد پس بگیرد؟ لأن اعترافه مبنیون را ظاهر یده، برای اینکه اعتراف مشتری مبنی است به ظاهر یده اون آقای بایه، ظاهر یدش دیده که این مال در اختیارشه الان اعتراف میکنه. نه لو اعترف بهی علا وجه یعلم عدم استناده الیلید که ان یکون اعترافه بذالک بعد قیام البینه لم یرجع بشیئه. بله اگر اعتراف کند این مشتری بهی به این مالکیت، به این آقا مالکه بایع مالکه، به طوری اعتراف کند که دانسته شود که استناد ندارد، عدم استناد این مشتری الیلیت، به ید استناد نمی کند در این اعتراف. طبعا فرمودی چطور مثلا به ید استناد ندارد؟ که ان یکون اعتراف او بداری که بعد قیام البینه، به این که مثلا اعترافی آقای مشتری باشد به ذالکه، به این که اون آقای بایع مالک است بعد قیام البینه، بعد از اینکه حتی شاهد هم آوردن باز میگه نه این اشتباه مال همین آقاست که من فروخته، مال همین خود آقا فضولی نیست، این مالک اصلی همینه. اگر اعترافش به مالکیت بایع مسترد به ید نیست، مثلا اعترافش به این مطلب بعد از قیام البینه هم هست، لم یرجم شیعه اون موقع دیگه حق رجوع ندارد برد از اون بایی سمنه که داده پس بگیرد بگید چون آقا مسلمان را از من گرفتن پس سمن را شما به من پس بده نه خودش میگه که معامله درست بوده دیگه آقا خودش مالک بوده من فروخته حالا مبیر ازش میگیرن ظلمن میگیرن مثلا طبقه این نظر خودش را اعتراف خودش ظلمن
که
آزوان نمیگیرن
مثلا فکر کنید الان دادگاه اینو شروع کرده وقتی درست این داره اعتراف میکنه که مالک اینه نمیگه که مالک اونه خب حالا این مالکه این که مالکه منم که وسیله رو به این تعبیر دادم حالا یکی دیگه میاد این وسیله رو از من تعبیر میگیره خب اینو من نباید بدم
یک نفر این آقا رفته
مالک اصلی با فضولی با بنده مثلا
بله بس حضرت عالی رفتید مشتری هستید از فضولی
گرفتم
خانه رو خریدید از فضولی خانه رو خریدید
بله
خب ولی شما مالک اصلی میاد میاد سندشون نشون میده مثلا به شما فلان مثلا میگه که آقا این خانه خانه او نبوده خانه من بوده به تو فروخته خانه را شما پس میگیره درست
خودتون
خانه را شما پس میگیره
میگه اعتراف داره که اینه
نه. مالک از شما خانه را پس میگیره
بله پس گرفت
ولی شما دو حالت داره یه وقت هست که میگید بابا این پس بی خود فروخته بود به من اون مالک نبوده نه یه وقت هست شما اعتراف میکنید که نه خانه مال اون آقای فضولی از مال
ما همین چیز
حالا که اعتراف میکنید باز اعتراف دو گونه است یه وقت اعتراف علی یده روی یده میگید آقا چون در اختیار او بود و در اون نمیشست من میگم مال او هست اینجا باز میتونید بگید که بعد از روشن شدن میتونید بگید که بابا من پولم رو میرم از اون میگیرم یه وقت نه شما علارغم اینکه اون آقای مالک دیگر اون شخص سوم آمد اثبات کرد که نه این مال منه شاهدم آورد باز بگید نه مال اون آقای کسی من فروختم من پول بهش دادم مال اون هست اگر اعتراف شما که مثلا این آقای فروشنده مالکه
اعتراف از کجا میشه غیریت بخواد باشه
شما فرض کنید که میدادید شما
از ظاهرن مثلا
از آبا و اجداد اینا رو میشناسید ببینید که مثلا مال او هست این آقایی که آمد سند اقامه کرد و در دادگاه اثبات کرد این الان درست نیست شما علم دارید که مال اون فروشنده است اون فضولی نیست دولت فرمودی از شما اعترافتان از روی ید نیست یعنی علاوه بر اینکه شاهد اقامه شده باز شما میگید که نه بابا این شاهدا به خود میگن اینا دروغ میگن این سند هم قلابیه مال اون آقا فروشته اگر اعتراف بدون علاوه بر اون شاهدا هست یعنی میتونید پول از بده پس بگیرید از اون فروشنده ببین حالا که خانه از من پس گرفتن زورکی از من پس گرفتن توجه فرمودید خانه را نباید پس میگیرید اون آقا فروشنده بود منم خریدار بودم حالا که خانه را از من زورکی پس گرفتن من برم پول از اون پس بگیرم نه شما حق ندارید شما اعتراف دارید که خانه مال اون آقای فروشنده است دیگه معامله بوده صحیح واقع شده دیگه اون خانه
خودش ضرر چی میشه پس
بله
لا ضرر لا ضرر چی میشه پس
نه دیگه لا
ضرر این داره ضرر
ضرر
ما ضرر
نه اون برای چرا کوتو ضرر اون ضرر نزده که اون یه مال خودش به شما فروخته یه کسی دیگری اومده در زور میکنه
خب فروخته منم اعتراف دارم اصلا برای اینه
دیگه.
اصلا من اعتراف دارم ولی خب خودش هم میدونه که این باید از این از جیب این بره نه از جیب من چون بالاخره دادگاه مثلا حکم ظاهری بر علیه اونه نه بر علیه من که
جیب برام در از شما این منظرات پس میگیرن میاد اون که نه شما میام میگه که بابایین
خب این الان لاباد لازرا را جا چجوری میسازه؟
ضرر وارد نکرده ضرر که اینجا
ضرر نیست با من
ضرر هست ولی ضرر رو او وارد نکرده چون اون مال خودش فروخته یادم نباید مال خودش رو
خب ولی خب با مدرک دیگه من اصلا منم میدونم مطمئنم که مال اینه ولی خب با مدرک باید بیاد ثابت بکنه دیگه بدون مدرک که نمیشه که ولو علم من باشه علم من باعث نباید بشه که به من ضرر بخوره
یه خب بالاخره این آقا که یعنی هیچ کار ضرری بی هر مالک حق بی داره دیگه
همین که میدونه مدرک نداره ظاهرا واقعا مالک ها همین که ظاهرا میدونه
خیلی جاها مردم چرا مدرک ندارن ولی خب مالک هستن معامله انجام میدن خیلی جاها مشکل پیش نمیاد یه جاهای خاص مشکل پیش میاد
بالاخره به نظر من شما از چی به اون بره نه از چی
نه خب خودش میگه که مال اون هست و از این بوده میفرماید که که ان یکون اعتراف او مثل اینکه اعتراف اون مشتری باشد به ذالکه به اینکه مالک است بای مالک است بعد از قیام بینه بعد از قیام بینه هم میگد که باز مال بایی است لم یرجع به شیء و موقع حق رجوع به ثمن نداره ولو لم یعلم استناد الاعتراف الى الید او الى غیره. خب حالا یه جایی هست که میگه بابا مال همین آقای فروشنده است، نمیدونم که از روی ید میگن طرف میده یا از روی اینکه خودش یه علمی دارد از اون طرف میگه. شاهد یه اون ید را از بین میبرد، ید اصل شاهد اما رفت. خب خودش میگه که من میدارم که مال او هست و به صحیح واقع شده. این وقت نمیدونم منشأ این اعتراضش چه کدوم یکیه، آیا علمه یا یده. اینجا میفرماین وجهان، این دوتا وجه هست که کلامش این است که نه این خودش علم دارد، ظاهر حالش این است که نه از روی اینکه دست و ماده داره اعتراض میکنه. آیا ظاهر حال را نگاه میکنیم یا ظاهر عبارت را؟ ظاهر عبارتش این است که اعتراف میکنه که آدا ملکو آدا، این ظاهرش این است که خونده این روی ید نیست، علم دارد. ماه ظاهر کلام مقدمه یا ظاهر حال مقدمه که معمولا مثلا چون در اختیارش هایی داره میگه ملکو هست مثلا. اینجا میکنه من نسچه آنه یا ممکنه کسی این ظهور مقدم کنند یک کسی هم این ظهور مقدم کنند که آنا هست
این مناجا مقاده لازرار نمیسازه.
نه دیگه
این نشتیم اینو چیز بکنیم به نظر مثل نمیسازم.
میفرماید که
فکر کنیم اگه اینجا این حرف رو بزنیم تو باب چیزم اونجا هم اینو بگیم دیگه، تو باب قصد کنید که مثلا طرف بدونه و ندونه همینو که اونجا هم جاری بود.
ضرر آخه ضرر رو باید کسی که وارد کرده بده دیگه، اون که وارد نکرده بیچاره. یه وقت این است که مثلا این رای در یه مثلا در یه مچاله انداخته، میدونسته مثلا اون طرف اصلا تو مشکل میفته و مثلا خودش هم اصلا پروندهش اطلاع داشته فلان داشته، این آگاه نبوده، این
مشکل داره مطلب
اون آگاه بوده مثلا فلان بوده. اونجا ها ممکنه شما بگید که از باب این که مثلا مغرور شده قاعده غرور رو پیش کشه مش بکشه دیگه که المغروری هر جایی آمد
خیلی
المغروری هر جایی آمد ره، این آمده بنا را از سر خودش دور کنه، مثلا دیده که اینجا این مثلا مشکل داره میشه و فرداست که این را ازش پس خواهی از دستش میگیرن، گفته فورا بفروشید که مثلا کنده این مشکل از ما دور بشه بره سر دیگری بزنه. خب اگر اینطوری مثلا مخروب بگیم المخروبی از جایی لامن غره از باب قاعده غرور اینها بگیم که از باب حالا ناظرر مثلا بگیم که بالاخره این را حالا ناظرر ظاهرن اینجا و اما شاید قاعده غرور مثلا میگه اگر صورت که این آقاه بود اون فروشنده که این چین مشکلی پیش خواهد اومد غربه بس ورطا به بیچاره مثلا
نه همین که بدون مدرک نداره بالاخره داره یه
زرده یا مدرک خیلی مدرک ندارن در عالم خیلی دارن که بدون مدرک
بالاخره به مشکل بخوره دیگه
معاملات خیلی از معاملات که بدون مدرک انجام میشه
من نمیدونم میگیم بالاخره به مشکل
اگر میدانه آقا هست که این داره یه مدعی داره و این مدعی هم قویه و بالاخره این مشکل خواهد پیدا کرد، این آقاه اون طرف هم اون مشتری هم آقاه نیست، اون موقع ممکنه اون در باب قاعده غرور این ها
چرا ببخش که فهمن از باب قاعده ضرر نمیشه ولی از باب قاعده غرور میشه؟
آخه ضرر باید ضرر ضرر را استناد باید بکنیم، یه استناد مثلا این استناد
یعنی به این ضرر نزده؟
نه نمیشه نفت ضرر زده.
خب طرف میدونه
ضرر اون طرف ضرر زده، اون طرف که الان میگیرد این ضرر
باعث میشه میدونه دیگه آدم
نمیشه گفت اون ضرر ولی اونجا میشه
مباشرتن هم اصلی
غرور میشه گفت یه دین هم فریب داد شما چون فریب داده مثلا از آن غرور نسته شده ولی از باب ضرر زمان تو ضرر نزده که اون تو ضرر داره این زده علیکم سلام و علیکم این ضرر داره این شخص میزده که داره میگیره بله اون که ضرر نزده مالی که از تو افتیم بفرماید که ولو لم یعلم استناد الاعتراف الالیت، اگر معلوم نشد که این اعتراف مشتری از باب یده او الى غیره یا از راه دیگری هست که خودش میداند که این آقای فضولی مثلا که بایه مالکه ففیل اخص به ظاهر الحال، آیا ما ظاهر حال را مقدم میکنیم اخص میکنیم که ظاهر حال چیه من استناد الالیت که روی ید داره اعتراف میکند او به ظاهر لفظ الاقرار بیان که ظاهر کلامش رو میگیریم، ظاهر حال رو میذاریم کنار، ظاهر کلامش رو میگیریم که اقرار میکنه که این مال این بایه هست، که ظاهر اقرار چیه؟ من دلالته علی الواقع، که دلالت میکنه که واقعا داره این آقا اعتراف میکنه که این ملک ملک بایه هست. هم از فرمودی وصفانی، این دو تا وصف هست. خب و این کان عالما بالفضولیه، پس اگر جاهل بالفضولیه بود حق رجوع دارد، درسته ها؟ اگر جاهل به فضولی بودن این طرف بود، سمن را در اختیار فضولی داد، حق رجوع اونجا دارد، مگر در یه صورتی که خودش اعتراف میکند که این بایه مالک است. تا فرمودید در اون صورت حق رجوع ندارد. اما اگر عالم بود به فضولی بوده، اگر میدانست که این طرف از فضولیه، اینجا چطوریه؟ و من اینجا هم اگر باقیه میره پس میگیره، اما اگر تلف شده اونجا در ندیگه. اکثریت فقها فرمودن که دیگه اونجا خودش تسلیت کرده و مثلا حق رجوع ندارد، که بحثش میاد البته برای شیخ، حالا اونجا هم نظر خواهند داد.
با سند به روایت، یعنی اگه تلف شده باشه چیزه یا
نه، از اون تسلیت خودش داره تسلیت میکنه دیگه، تسلیت کرده. و این کار فَإِنْ كَانَ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْفُزُولِيَّةِ، اگر میدانست که بابا این مال خودش نیست داره میفروشه، عالم به فضولیت این طرف هست، باز پول داده و کادا رو تحویل گرفته. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُ بَاقِيًا، یه وقت این هست که پولی که ثمنی که داده به این آقای فضولی هنوز اونم استفاده نکرده، ثمن باقی است، استرد ده و موقع حق دارد که بره ثمنش پس بگیره. وفاقا للعلامه و ولده و شهیدین محق ثانی، بله در این مطلب موافق هستیم با مرحوم علامه فرزندشون فخر المحققین، شهیدین و محق ثانی، اذ لم يحصل منه ما يوجب انتقاله و عنه شرعا. چرا میگیم که حق دارد پس بگیرد با اینکه میدانسته این فضولیه پولش رو در اختیار قرار داده؟ برای اینکه حاصل نشده منه از این مشتری ما یک کاری که یعنی یک تملیکی که یه چیزی که یوجب انتقاله و عنه، که موجب بشود که این مال منتقل بشود، این ثمن منتقل بشود عنه از این مشتری، چون این تملیکی نکرده، نگفته که بابا این پول مال شما تمام شد، تملیکی شما کرده، این چیزی صادر نشده از این آقا که سبب بشود انتقال این ثمن عنه از این آقای مشتری شرعا. و مجرد و تسلیتهی علیه لو کان موجبن به انتقالهی لزم الانتقال فی البیع الفاسد. بفرمایی که آقا خود چون این آقا میدانسته این فضولیه داره تصدیق میکنه سمن رو در اختیار او میدانه، خب همین تصدیق تملیکه دیگه، پس تملیک شده یه نباید بدونه پس بگیرد، ولی سمن باقیه نباید بدونه پس بگیرد. در فرمودید این مجرد تصدیق و باید مجرد تصدیق نمیتونه بر این باشد که نتواند پس بگیرد. چرا؟ میگه اگر شما اینجا بفرمایید که چون این آقا میدانست فضولیه به او داده، از چون تسلیت کرده حق گرفتن ندارد، حق رجوع ندارد، اگر اینجا بفرمایید باید در بیعهای فاصل دیگر همین مطلب رو بفرمایید، یکی از معامله فاصل با دیگری انجام داده، معامله مثلا فراری انجام داده، توجه فرمودید معامله از یه جهت شرط فاصلی داشته، معامله بالاخره فاصل شده، در معاملات فاصل دیگر اونجا هم باید بفرمایید که حق رجوع به ثمن را ندارد، چون میدونست این معامله باطله. در معاملات فاضل هم میگه که حتی حق رجوع به مسلم هم ندارد، چون هر طرف میدونست که این معامله باطله، باز انجام دادن، نه از جهتی که فضولی بوده، ها فضولی نبوده، مثلا فرض این قراری بوده. خب در اونجاها که معامله قراری بوده یا ربوی بوده، معامله باطل بوده، برنج را به برنج فروخته با زیاده فروخته مثلا، بنابراین اونجا هم باید بگید که حق رجوع ندارد. چرا؟ چون خودش تصدیق کرده دیگه. اگر ملاک تصدیق باشد باید در معاملات فاصله دیگر هم اونجا باید هم در طرف ثمنش ملتزم بشید، هم در طرف مثمنش ملتزم بشید که حق رجوع ندارد. حال و اینجا کسی نگفته که حق رجوع نداره. اونها گفتن که حق رجوع داره. بس مجرد تصدیق نمیدونم ملاک این باشد که دیگه چون تصدیق کرده آگاه بودم این معامله فضولیه نکنه پس بگیره. بله میفرماین که مجرد این که این آقای مشتری تصدیق کرده علیهی بر این سمن لو کان موجبن لانتقاله، اگر سبب باشد که این سمن منتقل بشود به اون فضولی لازم الانتقال فی البیع الفاسد، اون وقت لازم میاد که در بیع فاسد هم انتقال حاصل بشود دیگه، حق پس گرفتن نداشته باشد. لتسلیت کل من المتبایعین صاحبه و علاماله، برای اینکه اونجا فرض این است که هر کدوم از متبایعین تسلیت میکنن طرف دیگر را در مال خودش. خب ولعل الحکم به صحت البیل و اجاز المالک کما هو المشهور یستلزم تملک المالک به ثمن. دلیل دوم ما این است که اگر شما بخواهید بفرمایید که این حق پس گرفتن از وزا فضولی را ندارد چون تصدیق کرده که انه این را تملک کرده به فضولی، از این بابت حق پس گرفتن را نداره، اگه اینا بگی فرمایید لازمش مطلب خالی فاسد دیگری هست، اونم این است که مالک اگر اجازه میداد باید بگیم این عقد حضوری درست نمیشد. بس ما نظرت که مالک اجازه نداده دیگه، عقد دارد مالک بیاد مبیع را پس بگیرد، اونا هم مشتری هم میره ثمنی که به فضولی داده پس بگیرد. خب اگر شما بگید که چون تصدیق کرده حق رجوع به فضولی را ندارد برای گرفتن ثمنش، لازمش این است که اگر این معامله عقد فضولی را مالک اجازه میداد صحیح نمیشد. چرا؟ چون فرق این است که شما میگید ثمن را تملیک فضولی کرده، ثمن یه ثمن نیست اصلا، تملیک فضولی شده. مالک اجازه میداد یه این بی بدون ثمن میشد، باید بگیم اجازهش اصلا محقق نشد، اجازهش صحیح واقع نشد، چون این تبلیغ این طرف فضولی شده، مالک حق اجازهش اصلا نداره، اجازهش باطله. حال اون که مشروع میگهد که اینجا اجازه صحیحه، یعنی اگر مالک اجازه میداد سمن مال مالک میشد، مثلا هم مال اینهای مشتری میشد. پس این که علما گفتن اجازه اینجا صحیحه نشانه این است که این تصدیق به این معنی نیست که من تبلیغ فضولی کردم. از من مدید البته این بحثش چند صفحه پیش گذشت که آیا اونجا این اجازه صحیح یا صحیح نیست، اونجا گذشت در عهد مطابقه گذشت که بعضی ها میگفتن که اصلا صحیح نیست و شهید اول اینا لبو کردن. ولأن الحکم به صحت البیع لو اجاز المالک، و دلیل دوم ما این است که این تصدیق موجب انتقال به فضولی نمیشود، حکم به صحت البیع در صورتی که مالک اجازه بدهد، این که علما گفتن که این بی صحیح میشه ولی اگر مالک اجازه بدهد کما هو المشهور، چنان که مشهور میگن که اگر اجازه بدهد این بی صحیح میشود، یستلزم تملک المالک به ثمن، مستلزم این است که مالک بیاد ثمن را مالک بشود، یعنی مالک اجازه بدهد بره ثمن را از فضول بگیرد دیگه مال او بشود. بله فان تملکه البایع قبله، اگر شما بگید که ما بایه این دو فهم فضولی هست، اگر بایه تملک کرده این سمن را قبله و قبل المالک، نمید فرمودی اگر شما بفرمایید که بایه که فضولیه تملک کرده این مال را این سمن را قبل المالک، نمید فرمودی از ذات اینکه مشتری تصدیق کرده بود، یلزم فوات محل اجازه، لازم میاد که یلزم فوات محل اجازه، لازمش این است که محل اجازه سن از بین بره. و اگر شما بگید قبلا این تملیک این آقای بایع کرده و بایع مالک شده، لازم میاد از جایی برای اجازه نمانه تا مالک ثمن بشه. لان الثمن انما ملكه غیر فیمتنه، بله انما ملكه الغير فيمتنع تحقق الاجازه، برای اینکه فرض این است که ثمن را این آقای مشتری تملیک کرده و ثمن را به غیر که همون بایه از بایه فضولی است، پس ممتنع است اجازه محقق بشود. حالا که لما فرمودن که اجازه اینجا صحیحه، اجازه اینجا مؤثره، راز فرمود این که علما فرمودن اجازه اینجا مؤثره، این نشانه این است که پس بنابراین این تصدیق به معنای تملیک به این آقای فضولی نیست. نباید فرموده این فتعمل. خب فتعمل که ممکنه اینکه علما فرمودن اینجا اجازه مؤثره لولا، یعنی منوتن به اجازه گفتن این تصدیق شده، یعنی اگر اجازه نداد من به تو فضولی نتصدیق میکنم، اگر اجازه داد مال مالکه. پس بنابراین ما فرض داره که تصدیق را فرض بکنیم، ولی خب بگیم اگر اجازه هم شد صحیح، اجازه صحیحه. اینه به طرف ما
اینه عجیبی از آقا بینیم اینجا خونده بودی بکنه خونده اصلا اگه بزنن جایی تحمل توی زنده این
فحل یه بعضی خیلی میترسن، ما اینقدر زیاد نمیترسیم، ولی خب آدم
چندش بشه.
و حل یجوز للبایع التصرف فی وجهان و القولان اقواهما العدم لانه اکل مال بالباطل. خب که میخواید این دو پاشه الحمدلله رب العالمین.